و این هم باعث میشه که دیگه دادگاه نتونه از جهات تخفیف استفاده کنه و بعد به بیش از 2/3 اون مجازات مقرر قانونی محکومش بکنه.
بله. خب یک پیام داریم جناب قاضی. آقای علی نوشتند که کارشناس راهنمایی تصادفات مرا مقصر تشخیص داد که جانبدارانه بوده. چگونه میتونم اقدام کنم و ثابت کنم که من مقصر نبودم؟
نه. نگو کن ما تو همه پرونده ها برای هر پرونده که تو دادگستری، حالا هر کسی که پرونده ای داره تو دادگستری، اینو باید توجه داشته باشیم، چه پروندهمون حقوقی باشه، کیفری باشه، خانواده باشه، ما یه سری ادله اثبات دعوا داریم. حالا ممکن استش که این ادله اثبات دعوامون ممکنه که سند باشه یا هر چیز دیگه ای، یا ممکنه نظریه کارشناسی باشه. بررسی این ادله با دادگاه هست، یعنی اگر علیه این آقا نظریه افسر کاردان فنی رو به عنوان ارزم خدمت شما دلیل ارائه کردن که اینو محکومش بکنن، اگر اعتراض بکنه دادگاه، حالا فرض کن اگر پرونده تو مرحله دادسرا باشه، اون دادیار محترم رسیدگی کننده یا مثلا فرض کن تو مرحله رسیدگی دادگاه باشه، دادرس یا رئیس اون شعبه اون دادگاه میتونن اگر دیدن که اعتراض این موجه هست یا حرفایی که میزنه به نظر صحیح میرسه یا احتمال این امر رو بدن، میتونن نظریه کارشناس رسمی دادگستری رو عکس بکنن، به هیئت 3 نفره ارجاع بکنن یا هیئت 5 نفره ارجاع بکنن. منتها به صرف این که کسی بگی من اعتراض دارم کافی نیست، یعنی هر کس به نظریه کارشناس هم اعتراض داره باید یه چیزی هم برای اثبات حرفش داشته باشه. یعنی اگه افسر کاردان فنی اومده گفته که مثلا فرض کن شما از فرعی خارج شدی یا حق تقدم عبور رو رعایت نکرد یا هر چیز دیگه ای، شما باید به قول من اگه خلاف اینو ادعا داری و میگی نظر افسر صحیح نیست، باید یه استدلالی هم داشته باشی. به صرف این که بگی من اعتراض دارم کفایت نمی کنه و باید مستندات تو ارائه بکنی. حالا یه نکته دیگه هم باز مطرح هست راجع به بحث، بعضن مطرح میشه راجع به فیلم یا عکس یا مثلا فرض کن صدای ضبط شده، میگه که مثلا فرض کن خودش به من زنگ زد، تو تلفن به من گفت مقصر هست، تو تلفن به من گفت مثلا من دیت رو پرداخت میکنم یا بدهی تو پرداخت میکنم، آیا اینها دلیل هستش یا نه؟ عرضم خدمت شما ما یه سری ادله داریم، یه سری هم امارات داریم، اینها هم باز با نظر دادگاه ممکن استش که مبنا قرار بگیره و ولی اینطور نیستش که مثلا حتما به قول معروف صدایی که ضبط شده رو دادگاه بپذیره. بعد شواهد و قرائن و امارات به گونه ای باشه که اقناع وجدانی برای اون قاضی رسیدگی کننده ایجاد بکنه، این که حالا این ساختگی نیست براش مهرس باشه تا بتونه اثبات کنه.
اتفاقا جناب قاضی کرمی، شنونده ای از جهرم آقای نبی نوشتن که آیا از دوربین های مدار بسته در محل تصادف می شود استفاده کرد؟
بله.
این هم به نوعی شاید دلیلی باشه برای اینکه واقعا حادثه چگونه رخ داده.
بله.
پذیرفتنی از سوی دادگاه؟
بله، عرضم خدمت شما، بله از اونها هم میشه استفاده کرد که اونها رو ارائه بکنن یا تقاضا بکنن تا اون حالا فیلم هایی که از اون محل حادثه برداشته شده برای تعیین و مشخص کردن اینکه کدوم یکی از طرفین تصادف مقصر حادثه بودن استفاده بکنن. یه نکته دیگه ای رو هم من باز تو پرونده ها دیدم، اینو تذکر میدم به هموطنان عزیز خودم، این که خیلی وقتا که نه، ولی خب بعض وقتا این اتفاق میفته، بعد از اینکه اون تصادف رانندگی اتفاق میفته، خب یه حادثه هستش که اتفاق افتاده و عمدی هم تلقی نمیشه، ولی طرفین میان با همدیگه درگیر میشن.
بله،
خود همین درگیر شدن ممکن استش که خیلی عوارض بدی رو برای طرف ایجاد بکنه. یعنی اگر تو تصادف شما مقصر شناخته بشی، این شبه عمد هست و عمدی تلقی نمیشه و مجازاتش سبکتر هستش تا نسبت به حالتی که مثلا ممکنه شما با یه مشت بزنید دماغ طرف بشکنه که این عمدی هست و مجازات حبس داره، یعنی دیگه با دید پرداخت دیگه همین مشکل حل نخواهد شد. لذا خدای نکرده اگه تصادفی کردن حتما به خودشون مسلط باشن، خون سردشون رو حفظ بکنن. و باز یه نکته دیگه رو هم اضافه بکنم، شروع کردن دعوا ممکنه با شما باشه، ولی اینکه این با چه حالتی تموم بشه ممکنه دیگه در اختیار شما نباشه. من پرونده ای داشتم سالها پیش، یه دایی و یه خواهرزاده ما هم دیگه درگیر شده بودن سر یه مبلغ ناچیزی. در اون درگیری به قول معروف اون خواهرزاده کشته شده بود، یعنی اون به قول معروف یه ابزار تیزی دست اون داییه بود، زده بود، خورده بود به قلبش و کشته شده بود. خب این دیگه به هیچ وجه قابل جبران
این عمد محسوب
نبود.
میشه
بله، عمد هم تلقی شده بود. چون یه درفش نجاری به قول معروف اونجا بوده زده بود. و این نکته رو عرض میکنم که توی حالا تصادفات رانندگی اگه خدای نکرده حالا تصادف میشه، اینو تبدیل به یک مشکل خیلی بزرگتری نکنن، با آرامش و خونسردی. حالا اگه طرف مقابلم حرفاش منطقی نیست، اجازه بدن که حالا افسر بیاد، بعدش حالا مثلا پرونده قضایی میشه، توضیحاتشون رو میتونن به قاضی ارائه بکنن. خدای نکرده درگیری فیزیکی یا فحاشی یا توهینی نکنن که یه پرونده کیفری دیگه هم کنار این تشکیل بشه که درست کردنش و جبران کردنش شاید دیگه به راحتی ممکن نباشه.
خب جناب قاضی کرمی، آقای کریمی از روستای صحرا رود برای ما نوشتند که اگر کسی پشت فرمان خودروی خودش به خواب بره، از جاده بیرون بره و چپ بکنه و طرف هم ظاهرن فوت کرده، آیا دیه بهش تعلق میگیره؟ یعنی خودش مقصر، خود فرد بوده، از جاده خارج شده و حالا فوت کرده یا حتی جراحتی برداشته؟
بله، قاعدتا بهش دیه تعلق نمیگیره،
چون خودش مقصره دیگه، شاکی وجود نداره.
خودش واسه ما در فقه یه قاعده‌ای داریم که در حقوق هم استفاده میکنیم تحت عنوان قاعده اقدام. مثلا فرض کنید کسی اقداماتی رو انجام بده که باعث ورود خسارت به خودش بشه، این فی الواقع نمیتونه بیاد به قول مرف مدعی کسی دیگری بشه، خودش تقصیر کار و مقصر خودش بوده و نمیتونه مطالبه خسارت بکنه.
خب متشکرم از شما جناب قاضی. ما نهایت یک دقیقه فرصت داریم تا زمان خداحافظی. میخواستم از شما تقاضا بکنم توصیه اگر دارید برای شنوندگان محترم در پایان بفرمید.
بله، عرضم خدمت شما که همون چیزایی که توی برنامه قبل هم اشاره کردم، این که راجع به تعداد خیلی زیاد تصادفاتی که اتفاق افتاده و متاسفانه چه ما بخوایم چه نخوایم، به قول معروف شرایط به این گونه هست، ما خیلی احتیاط بکنیم. عرض کردم سالانه 16,000 نفر، 17,000 نفر فقط کشته ها و چند برابر این مصدومین حادثه که وجود میان، ما خیلی زیاده. یا مثلا سالانه 800,000 تصادف حساب بکن، مثلا تو مثلا 5 سال آینده همین روند اگه ادامه پیدا بکنه، چند صد هزار نفر توی تصادفات توی کشور ما از هموطنهای عزیزمون، برادر و خواهرهای خودمون به قول معروف دور از جون همه هموطنامون این اتفاق خواهد افتاد. اگه واقع بین باشیم باید فکر نکنیم که این مثلا برای ما نیست، یعنی باید فکر کنیم که چطور از این پیشگیری بکنیم. رعایت مسائل ایمنی، همه چیزو گردن جاده نندازیم، همه چیزو گردن خودرو نندازیم، گردن پلیس نندازیم. اگر ما خودمون احتیاط بکنیم بخش اعظمی از این تصادفات کم میشه.
بله، نکات بسیار مهمی رو جناب قاضی کرمی در پایان فرمودند که حائز اهمیت بسیاره برای جلوگیری از تصادفایی که برای هیچ کس خوشایند نیست. از شما متشکرم جناب قاضی که طی این دو سه هفته همراه ما بودید و پاسخ شنوندگان رو فرمودید. انشالله که فرصتی باشه در آینده باز هم خدمتتون باشیم و در مباحث دیگر از یاری شما بهره مند بشیم. ضمن تشکر از مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی، مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، و با تشکر از شما شنوندگان خوب و محترمی که همراه ما بودید، به اتفاق همکارانم با شما تا هفته آینده و پرونده دیگر خداحافظی میکنم. بدرود.
یک جرعه بفهمید تب دریا را، بی قامت او قیامت دنیا را. خنجر نزنید بر تن اکبر آه، مجنون نکنید بیش از این لیلا را.
غلطان وقتون در راه دین علی میگم نیره شوانه
شیرین جوانه نیره شوانه
لیلا پریشان نداغ نوجوان و آه و ناره و تیلی جان حلش لخو علی جان آرام بگیانم حلش لخو علی جان آرام بگیانم
شیرین جوانه نیره شوانه
روله دمای تا نیدان یا سیره شیوه عزیزت نشوم تو بیره غلطان وقت لراه دین علی جان نیره شوانه غلطان وقت لراه دین علی جان نیره شوانه
شیرین جوانه نیره شوانه
بار دیگر ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشون رو خدمت همه شما هموطنان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زیر آسمان شهر باشید.
زیر آسمان شهر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شنوندگان خوب و همیشگی زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ. بدون هیچ مقدمه‌ای میخوام یادآوری کنم که هفته پیش در مورد چی در این برنامه صحبت کردیم. در مورد زبان فارسی صحبت کردیم از این نظر که اگرچه زبان رسمی کشور تلقی میشه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اما همون قانون اساسی این امکان رو داده که اقوام مختلف در بخش رسانه‌ایشون، در بخش مطبوعاتشون، از جمله مطبوعات و رسانه‌هاشون و حتی در مدارسشون، بنا به صلاح دیدی که کشور در نظر میگیره، بتونن از زبان قومی خودشون هم استفاده کنن حتی برای تدریس. خب این دو در کنار هم دیگه چجوری قرار میگیرن؟ یعنی زبان رسمی کشور به عنوان زبان فارسی و زبان اقوام مختلف. در استودیوی برنامه آقای عادل جهان آرای از پژوهشگران با سابقه فرهنگ مردم حضور داشتند که امروز هم خوشبختانه در برنامه ما هستند. میخوایم در این زمینه صحبت بکنیم و به ویژه بحث رو به حوزه رسانه ها هم ببریم، به این معنی که رسانه ها چقدر نقش دارن، از جمله رسانه صدا و سیما که در 32-33 مرکز یا استان ما مراکز رادیو تلویزیونی داریم، چه نقشی دارن در ارتباط برقرار کردن منطقی بین زبان رسمی کشور و هویت بخش کشور به عنوان زبان فارسی و زبان اقوام مختلف دیگه‌ای که قانون اساسی این امکان رو داده که اونها هم ظهور و بروز داشته باشن در برنامه‌های مختلف، از جمله در بحث‌های رسانه‌ای همگانی. با ما همچنان همراه باشید. آقای جهان آرای، بهتون خوش آمد میگم و خوشبختم از این که شما در برنامه زیر آسمان شهر حضور دارید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و از این که لطف کردید بار دیگه از من دعوت کردید سپاسگزارم.
اجازه بدید خیلی زود بریم سراغ رسانه ها و نقشی که در همه عرصه ها داشتن، از جمله زبان فارسی به عنوان زبان معیار، زبان رسمی کشور و در کنارش زبان اقوام مختلف. جناب علی، هم چون خودتون رسانه‌ای هستید و سالیان سالی که با رسانه‌های مختلف از نزدیک در ارتباطی، تو خودتونم نویسنده هستید، شاید گفتنش برای شما بدیهی باشه، اما من برای شنوندگان میگم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، به ویژه بعد از انقلاب، مراکز مختلفی رو در استانهای مختلف داره و اونجا هم در طول روز بنا به ویژگی‌هایی که اون مرکز داشته، چون باز مرکز درجه یک داریم، درجه دو داریم، بخشی از برنامه‌های مراکز مختلف به زبان بومی اون منطقه از جمله بخش‌های خبریشون اجرا میشه و منعکس میشه. نظرتون راجع به این و نقشی که در ارتباط دادن بین زبان رسمی کشور که فارسی است و زبان اقوام مختلف چیه؟
زبان همونجوری که قبلا هم عرض کردیم یکی از مهمترین، کلیدیترین و اصلیترین عامل ارتباط انسان هاست. شما نگاه بکنید، ما با هر زبانی که صحبت بکنیم، فرض کنید من فارسی حرف میزنم میرم توی یک کشور دیگه، ناگهان میبینم دو نفر کنار هم میرن، اصلا شکل قیافه جنوب شاید ایرانی نباشه، شاید ما بر اساس اون شاکله که اینجا از یک ایرانی انتظار داریم نباشن، اما دارن فارسی صحبت میکنن. شما چه احساسی بهتون دست میده؟ احساس یک نوع وحدت، یک نوع پیوستگی، یک نوع برادری، چه خانم باشه چه آقا باشه، این احساس باعث میشه که شما حتی اگر دچار مشکل اونجا بشید، مشکل شما حل بشه. یعنی زبان حلال خیلی از مشکلات هست. ببینید وقتی که رادیو و تلویزیون به عنوان اتفاقا رادیو تلویزیون ایران به حالی که رسانه غالبه، رسانه هستش که تمام استانها هم
مرکز
داره، دفتر داره، رادیو داره، خبرنگارهای خیلی خوبی داره، اما وقتی که میاد زبان فارسی رو به فرض خبر میگه، شاید یک خانم آقایی که به زبان محلی صحبت میکنه نیازی نداشته باشه اصلا گوش کنه، اونو خاموش میکنه. یعنی چی؟ یعنی با اون تلویزیون ارتباط نمیگیره، نیازش رو برطرف نمیکنه. وقتی پیچ رادیو رو باز میکنه یا کنترل تلویزیون رو میزنه، میبینه که به زبان محلی صحبت میکنه، این چه اتفاقی میفته؟ پیوند بین این دو تا برقرار میشه، یعنی یک پیوند کاملا ارگانیک. شنونده میشینه میبینه این داره به زبان خودش حرف میزنه، به قول شاعر که میگه جانا سخن زبان ما میگویی، زبان ما اصلا این همین این داستان جانا سخن از زبان ما میگویی، این همون رسانه است، زبان خودش یک رسانه است دیگه، به عنوان یک رسانه رساننده بعد اون باش ارتباط برقرار میکنه. حتی شاید موضوعی که داره میگه موضوع این خانم و آقای بومی نباشه، ولی داره گوش میکنه. توی اون لحظه، توی اون ثانیه، دقایقی که میشینه، یک نوع علاوه بر اون پیوندی که من عرض میکنم، یک نوع حسی به اون فردم پیدا میکنه. یعنی میگه این آدم داره مازنی صحبت میکنه، این آدم داره ترکی صحبت میکنه، این آدم داره کردی لوری صحبت میکنه. اینو از خودش میدونه. یعنی این بارها حتما خوب به حال شما خودتون تو این حوزه استادید میبینید، بارها دیدید که طرف وقتی که به زبان بومی یک منطقه صحبت میکنه، بعد این میره توی یک شهرستانی، توی یک شهری همونجا، مردم اونجا با این آدم بیشتر ارتباط برقرار میکنن تا با یک گوینده همون تلویزیون که فارسی حرف میزنه. نه اینکه با فارسی مشکل داشته باشه، نه اصلا مشکل ندارن چون فارسی رو میفهمن. این آدم نمیتونه، این خبرنگار یا این گوینده و این مجری نمیتونه ارتباط تنگاتنگی با این آدم برقرار کنه، با آدم بومی. چرا؟ اینا باید یه نفر سومی هم بیان توی گفتگو، توی معامله، توی معادله. نفر سوم درسته که مزاحم، نمیگه مزاحم هست، ولی نفر سومه. بله. یک مترجم وقتی که دو نفر به حال گفتگو با هم میکنن با دو تا زبان مختلف، بدون هیچ تردید، حتی مترجم هم اسراردار اونم باشه، اما این دو تا گوینده ای که به زبان مختلف صحبت میکنن احتمال داره بعضی چیزها رو نگن، یعنی ناخودآگاه اون نفر سومه. اینجا بین اینها کسی نیست. رادیو و تلویزیون من برنامه‌هاشو می‌بینم، بعضی از برنامه‌های محلیشون رو، واقعا خیلی خوب هست، اما خوب بودن به معنای اینکه مطلوب بودن نیست. آره خوبه. شاید
اینکه منظورتون از مطلوب بودن چیه؟ یعنی من... میگید خوبه، اما این اماتون رو میشه توضیح بدید؟
آره من خوبه که حداقل فراموش نمیشه زبان بومی. اما یک چالشی هم که دارن به نظر من برخی از گویندگان، حالا من که دیدم اینها درسته که میان به زبان محلی صحبت میکنن آقای کریمی، اما واقعا زبان سره محلی صحبت نمیکنن. اینو فارسی رو، یک سری واژه های فارسی رو توش میذارن،
فارسی رو گیلکی، فارسی رو ترکی،
فارسی. آره فارسی زبان اصلی ماست، عشق ماست، هویت ماست، ما رو حفظ میکنه. فارسی، زبان فارسی باعث میشه که ما بتونیم احساس اقتدار بکنیم. اما همه اونهایی که اونجا نشستن یقینا با زبان محلی خودشون بهتر میتونن با شما ارتباط برقرار کنن. حالا اما میخوام بگم که واقعا اینها خوب زبان سره محلی صحبت میکنن. توی تلویزیون، توی رادیوشون هم اینجوری. اخباری که میخوام بگن بسیار فعلهاشون فعل فارسیه. در صورتی که شما تو زبان فرزن همون، حالا من بیشتر اونجا رو میشناسم، زبان ترک، زبان تبری، زبان لوری، زبان گیلکی، ما جای فعل فاعلمون فرق میکنه. مثلا گل سفید نمیگیم، میگیم که اگر میخواین لطف کنن که حداقل به زبان محلی اون دستورش رعایت کنن، بگیم سفید گل، که حال میگه اسمی گل مثلا.
خیلی متشکرم. همین بحث رو ادامه میدیم که این چه مزیت هایی داره که لابلای صحبتاتون هم بود و چه چالش هایی ما رو روبرو میکنه وقتی که زه بخوایم یک شکلی متمایل بشیم به این دو طرف، یا خیلی خیلی دیگه زبان رسمی کشور رو بخوایم برش متمرکز بشیم، یا از اون ور زبان اقوام رو بخوایم خیلی برجسته بکنیم. هر کدوم از اینا باید یه رابطه منطقی بینشون باشه که بتونن همدیگر رو غنا ببخشن و فر بهتر بکنن، تا این که خدا اینا کرده
لازم و مزور به نظر من همدیگه است.
در برنامه زیر آسمان شهر یک بخش خبری هم داریم که با اجرای سرکار خانم پورخاکی میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبای خوب برنامه زیر آسمان شهر. غزاله پورخاکی هستم با مطلب امروز که میخوام تقدیم حضورتون بکنم. خبر بعد قدرت تفکر منطقی رو از انسان میگیره. میخوام در مورد ایجاد حس مثبت اندیشی با شنیدن خبر خوب باهاتون صحبت بکنیم. روانشناسان معتقد هستن که اخبار خوب میتونه با برنامه‌های زندگی افراد در سطوح خرد و کلان ارتباط برقرار بکنه. اخبار بد تفکر منطقی رو از فرد سلب میکنه و بر ذهنیتش نسبت به مسائل اجتماعی و خانوادگی اثرات نامناسبی میگذاره. اخبار منفی میتونه روح و روان افراد جامعه رو متحیر و متشنج بکنه و فرد رو به سمت و سوی واکنش و پاسخگویی پیش ببره که متاسفانه برخی از رسانه ها با انتشار این اخبار سعی در آسیب رسانی به افراد جامعه دارد. انتشار اخبار دروغ و منفی یکی از روش‌هایی هستش که برخی از رسانه‌ها با اون مردم رو در غفلت، تشنج و متأسفانه التهاب قرار میدن. این اخبار میتونه تفکر منطقی رو از فرد سلب بکنه و بر ذهنیتش نسبت به مسائل پیرامون اثرات خودش رو که اثرات بسیار نامناسبی هست بگذاره. در موارد مختلفی تحقیقات نشون میده که تشکل‌های جاسوسی یکی از آیتم‌های خودشون رو برای ملتهب کردن جامعه دروغ پراکنی و استفاده از اخبار منفی قرار میدن. اخبار مثبت میتونه در زمینه مثبت اندیشی و ایجاد حس همکاری بین افراد مؤثر باشه. در زمان شنیدن اخبار خوب توسط افراد، فرد میتونه به عنوان مدافع عمل بکنه و این موضوع باعث میشه تا نگرش انسان بر سمت و سوی مسیر سلامت قرار داده بشه. اخبار خوب میتونه با برنامه‌های زندگی افراد چه در سطح پایین چه بالا ارتباط خودش رو برقرار بکنه و اون رو در مسیر برنامه ریزی مناسب قرار بده. اخبار خوب همچنین میتونن از بروز خطرها در زندگی جلوگیری و عمل بیارن و به افراد کمک میکنن تحریزی بهتری برای زندگیشون داشته باشن. ممکنه اخبار خوب هم البته جنبه منفی داشته باشه. مثلا خبر بارش باران که در رسانه ها منتشر میشه برای خیلی ها خبر خوشایندی هستش، اما ممکنه عده‌ای با توجه به شغلی که دارن از شنیدن این خبر خوشحال نشن، اما همین اطلاع رسانی میتونه جلوی ضرر اونها رو بگیره. و حالا میخواییم به نکته بعدی اشاره بکنیم که خبرهای بد آیا حالا خانم ها رو خوب میکنه؟ اینجا خانم ها خیلی باید توجه داشته باشن به این نکته. کار ساده‌ای مثل به اشتراک گذاری وقایع روزانه ممکنه میزان استرس رو پایین بیاره، زیرا ارسال یک عکس یا توییت راهی کم هزینه و سریع برای بهتر کردن حال اطرافیان شماست. این جمله رو روانشناسان بهش اشاره میکنن. تکنولوژی سطحی از ارتباط رو به زندگی روزمره اضافه میکنه و کاربران حس میکنن که سیستم حمایتی بهتری دارن و علاوه احساس میکنن که برای مدیریت نیازهاشون از آمادگی بیشتری برخوردارن. با وجود اینکه فناوری و شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی میتونن تنش‌های درونی رو کاهش بدن، اما در واقع ممکن استرسی رو که فرد از منابع بیرونی احساس میکنه افزایش بده. محققان به این مسئله استرس اجتماعی میگن. جالبه بدونید هرچه خانم ها بیشتر اخبار ناخوشایند بشنوند یا از مشکلات مالی یک همکلاسی قدیمی مطلع بشن، در مورد زندگی خودشون احساس بهتری دارن و دلیلش این هستش که به اونها یادآوری میشه چه زندگی خوبی دارن. خدا نگهدار.
زیر آسمان شهر، رادیو فرهنگ، گروه جامعه و فرهنگ رادیو فرهنگ.
آقای جهان‌آرای، مجدداً باز به شما خوش آمد میگم که در برنامه ما، هم برنامه هفته گذشته و این هفته زیر آسمان شهر، حضور دارید. در مورد زبان فارسی صحبت میکنیم و به ویژه نقشی که زبانهای اقوام مختلف در کشور ما به عنوان ایران عزیز و ایران بزرگ جایگاه دارن و باید در کنار زبان رسمی کشور که فارسی، زبان اونها هم دیده بشه. اما اگر بخوایم توی همین چارچوب صحبت بکنیم، این که اگر زبان فارسی بتونه از زبان اقوام مختلف که در کشور ما هم خیلی زیاد هستن استفاده مناسب بکنه، چه پیامدهایی برای زبان فارسی خواهد داشت؟ و اگر نتونه استفاده بکنه چه پیامدهایی؟
تا توی برنامه قبلی اگر اشتباه نکنم عرض کردم دیگه، اگر این کارشناسان زبان فارسی، زبانشناسان این عرصه این توانمندی رو داشته باشن و مهمتر از همه دولت، نظام،